اما در این مجله نیمه شب موضوع سیل سهمگین در ایران را از زوایای مختلف بررسی می‌کنیم. از جمله در خطر قرار گرفتن آثار باستانی ایران و همچنین تأثیر روانی چنین رویدادهایی بر جمعیت آسیب پذیر چون کودکان. نگاهی داریم به افسوده شدن نام‌های تازه در ارتباط با ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا. اگر همراه ما باشید تا یک بامداد در ایران در بخش دوم این مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. حسن روحانی روز چهارشنبه با صدور دستوری خواهان تشکیل کمیته ملی بررسی ریشه‌یابی سیلاب‌های اخیر در کشور شد. در روزهای گذشته بحث‌های درباره امکان خطاهای انسانی و کوتاهی در نحوه مدیریت بحران ناشی از سیل در ایران در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و شماری از جریان‌های سیاسی رقیب حتی یکدیگر را در این زمینه مقصر معرفی کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی تلفنی ارجیبی اردوان روزبه خبرنگار حوزه آسیب‌شناسی و بحران اجتماعی در واشنگتن را جویا شده است.
ما پیش از تشکیل کمیته برای ریشه‌یابی سیلاب باید کمیته تشکیل بدیم برای ریشه‌یابی عدم مدیریت در بحران‌ها. مسئله سیلاب، مسئله پلاسکو، مسئله بحران‌های مشابه که بارها و بارها در ایران اتفاق افتاد، هیچ کدوم از اینها به طور ریشه‌ای بررسی نشد، مسئله مدیریتیش حل نشد. بحران سیلاب در ایران بخش عمده‌اش برمی‌گرده به نحوه مدیریت در کشور و سابقه مسئولین در حل معضلات و یا پیشبینی معضلات این چنین. مسئله سیلاب خب به هر حال چیزی که در هر جای دنیا ممکنه پیش بیاد. اگر ما بخوایم بحران سیلاب رو بررسی کنیم، اول باید مطمئن بشیم ببینیم در طول سال‌های گذشته ما تا چه حد دست به تخریب طبیعت زدیم، یعنی این شرایط رو فراهم کردیم برای اینکه اتفاقات نظیر سیلاب، باران‌های شدید و یا حتی زلزله خطرناک‌تر و پاشیه‌های بیشتری داشته باشن برای زندگی مردم. وقتی ما تهران رو بر روی یک گسلی می‌سازیم که سال‌های سال دانشمندان و محققین دارن میگن حوزه خطر بلند مرتبه سازی در ایران بر پایه ارزشیابی خاک و توانمندی خاک معمولا نیست، بر اساس خرید پروانه انجام میشه. اینها همه مسائلی است که به نظر من قبل از ریشه‌یابی علت سیلاب باید بررسی بشه و تا بدونیم که چرا ممکنه که سیلاب‌ها در ایران تا این حد خطرناک باشن و تا این حد میتونه شکننده باشه نظام مدیریتی بحران در کشور ما.
آقای روزبه، اینطور که من برداشت کردم پس شما عامل انسانی رو دخیل میدونید در این اتفاقات اخیر، در این حوادث طبیعی که در ایران به وجود آمده. الان باید دولت یا به عبارتی مسئولان یا مردم رو مقصر این اتفاقات بدونیم؟
ما نمیتونیم به تنهایی بگیم دولت، به دلیل اینکه من معتقد هستم دولت بخشی، به هر حال مردم هستن که بخش دولت رو دارن تشکیل میدن. ما مسئولانه به طور جدی به مسائل محیط زیستیمون نگاه نمیکنیم. فراموش نکنید ریختن آشغال در خیابان، تخریب آبرفتات، فراموش نکنید از بین بردن آلوده سازی دریاها و یا خشک شدن دریاچه‌ها، بخش عمده‌اش توسط خود مردم داره اتفاق میفته و نه فقط دولت. اما دولت نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه و اونم تعیین قوانین سختگیرانه و پیگیری‌های مجدانه. به دلیل اینکه شما وقتی میبینید که جاده اصلی ورود به شیراز بر روی یک مسیر ساخته میشه، واقعیت اینه که این یک جنایت طبیعی، طبیعت خودش بهترین راهنمای ما برای مقابله با خطر هستش. وقتی شما این مسیر چند هزار ساله رو در یک جا می‌بینید، یقیناً طبیعت به شما داره میگه که اونجا منطقه پرخطری خواهد بود و شما وقتی روی این رو می‌بندید مسئول هستید. ضمن اینکه اگر مردمی که امروز میتونن با رانت یا یک ارتباط یا هر چیزی زمینه کشاورزی رو تخریب میکنن، جنگل ها رو از بین میبرن، این رو هیچ وقت نباید فراموش کرد. ما 123 هکتار در روز جنگل در شمال ایران داریم از بین میبریم و اینها نتایجش میتونه به هر حال تغییرات اکوسیستم، تغییرات وضعیت جوی و به هر حال تاثیر بسیار جدی روی زندگی مردم باشه. رضا، باور من بر اینه که ما به تنهایی نمیتونیم دولت رو فقط در این قضیه دخیل بدونیم، بلکه این خطای انسانی است، همونجوری که امروز آقای شمخانی هم گفتن، ولی این خطای انسانی شامل مدیران، شامل مردمه و شامل تمام کسانی که به هر حال در اون کشور دارن زندگی میکنن و آینده نگری نمیکنن.
آقای روزبه، در این گونه حوادث طبیعی در ایران فضای کمک رسانی به آسیب دیدگان خیلی زود سیاسی میشه و جناح‌های سیاسی در ایران یکدیگر رو متهم به کمکاری میکنن. علت چه هست از نظر شما؟
ببینید، مسئله کمک کردن به مردم همیشه با باید بر اساس یک قانون و یک پروتکل روشن باشه. وقتی که ما قانون و پروتکل روشنی در ارتباط با ورود در بحران نداریم، طبیعی است که همه آدم‌های دخیل در سیستم مسئولیت در سیستم اداره کشور برای رفع مسئولیت به گردن جناح مقابل میندازن، به گردن افراد میندازن، به گردن تجهیزات میندازن، در حالی که دلیل خیلی روشنی داره. ما اگر یک قانون جامع، مستحکم و قابل رعایت در ارتباط با مسئله اتفاقات بزرگ بلایای طبیعی داشته باشیم، هیچ‌وقت کسی دیگه چیزی رو گردن کسی نمیندازه، به دلیل اینکه هر کسی باید مسئولیت خودش رو انجام بده. متاسفانه در کشور ما به دلیل فضای سیاست زده و جو سیاست زده که اصلاً حالا حتی در اقشار مختلف مردم وجود داره و به تبع مسئولین هم به خاطر شانه خالی کردن از کم ظرفیتی ها و یا کم توانایی هایی که دارن، خیلی زود تعیین میکنن به جای رفع مشکل توجه بدن و نور رو بندازن به سمت جناح مختلف. این تمامش فقط یک دلیل روشن داره: عدم وجود نظام مدیریتی جامع در برخورد با بلایای طبیعی در کشور.
تحلیل اردوان روزبه، خبرنگار حوزه آسیب شناسی و بحران اجتماعی در واشنگتن رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی ادامه بارش‌های اخیر در مناطق وسیع از ایران و جریان یافتن سیلاب‌های متعدد، اخباری از آسیب دیدن آثار باستانی ایران در چندین منطقه منتشر شده. محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ایران، گفته که بر اثر شدت باران، ترک‌های نقش رستم در حال باز شدن و وضعیت بحرانیه. نقش رستم مجموعه باستانی و گردشگری در فاصله 6 کیلومتری تخت جمشید در استان فارس که کعبه زرتشت، آرامگاه 4 تن از شاهنشاهان هخامنشی و نقش برجسته‌های متعددی در آن قرار دارد. فرهنگ قویمی همکارم در گفتگو با شکوه میرزادگی، مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد در دنور آمریکا، ابتدا از تحولات در این زمینه پرسیده.
در واقع من فکر میکنم اون چیزی رو که این آقا اعلام کرده چیز تازه نیست. قرن هاست که اون منطقه باران آمده، سیل آمده، زلزله آمده، انواع حوادث آمده. یک سال و دو سال نیست که بگیم که ربط داره به این مسئله امروز. این در ارتباط با 2000 سال تاریخه. چگونه ممکنه الان این ترک رو بردارن؟ این آقا، نه این آقا، یعنی جمهوری اسلامی داره مسائل رو میپوشونه. این ترک ها درست در سال 1385 شروع شد، وقتی که میخواستن از کنار نقش رستم ریل قطار بکشن. سر صدای همه دوستداران میراث فرهنگی بلند شد و اینها هی گفتن یک چند صد متر میریم اون برتر، چند صد متر این برتر، و همه میگفتن آخه در این بیابان به این وسیعی چطوری شما میخواین کنار نقش رستم این کارو بکنید؟ بالاخره و حتی منظرش رو از بین برد، در فهرست یونسکو قرار بود جا بگیره، جا نگرفت. و در سال 2012 خودشون اعلام کردن که ترکی عظیمی روی مقبره خشایارشاه پیدا شده که اگر که قطار شروع بکنه به حرکت، ممکنه این مقبره بدونیم بشه. من فکر میکنم الان اینها دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن. در واقع
خانم میرزادگی، به گفته محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، در تخت جمشید آسیبی مشاهده نشده، چرا که به گفته او آب از طریق کانال‌های دفع سیلاب تخت جمشید که لایروبی شده به خوبی هدایت شده و گفته که این خطری این مجموعه جهانی رو تهدید نمی‌کنه. اما شما در وبسایت بنیاد میراث پاسارگاد در مورد احتمال آسیب رسیدن به تخت جمشید ابراز نگرانی کردین، چرا؟
برای اینکه جای نگرانی داره. اولا به این دلیل که همیشه در مسائل مربوط به خطراتی که پیش آمده برای میراث فرهنگی، چه از راه طبیعت، رویدادهای طبیعی، و چه از طریق بی‌توجهی و عملیات به اصطلاح سازندگی که این جماعت در اطراف این میراث انجام میدن همیشه به مردم دروغ گفتن و بعد از مدتی معلوم شده. اولا که این لاروبی مربوط به زمان اینها نمیشه، این لاروبی همیشه از زمان دکتر علی سامی که تخت جمشید و اونجاها رو به بازسازی کرد در دوران پهلوی ها شروع شده بود و مرتب تمیز میشد تا زمان انقلاب، چون این کانال ها مربوط به دوران ساسانیان، به دوران خیلی دوره که اونها انقدر عاقل بودن که کانال هایی رو درست کرده بودن که آب باران کاملا میره. بعد از انقلاب تا 4-5 سال پیش که سیل عظیمی آمد، باز دوباره هیچ کدوم لاروبی نشد و بالاخره ما افرادی رو فرستادیم به یونسکو و یک هفته التماس تا اینها وادار کردن جمهوری اسلامی رو اونجا رو لاروبی کنن و دوباره تا اکنون هیچ نشانه‌ای وجود نداشته که اینجا اینا اونا رو تمیز کرده باشن، چون اگر تمیز کرده باشن به طور قطع هیچ صدمه‌ای متوجه تخت جمشید نشده و نمیشه، اما من به اینها اعتمادی ندارم.
خانم میرزاده، که برخی ویدیوهای ارسالی در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که سیل شدید در نزدیکی پاسارگاه در آرامگاه کوروش هخامنشی جریان داره، چند بنای باستانی هم در نقاط دیگر به خاطر بارندگی های اخیر آسیب دیدند. اصولا چرا این بناهای باستانی در شرایطی قرار دارند که با سیلاب و بارش های شدید دچار تخریب میشن؟
در مورد پاسارگاد، به دلیل اینکه پاسارگاد در یک منطقه‌ای قرار گرفته که اطرافش همه دشت هستش، احتمال اینکه سیل خراب بکنه وجود نداره. شما میدونین که قرن‌های قرن این پاسارگاد اونجا بوده، حتی از سرش گیاه رویده و بهش میگفتن مادر سلیمان. مردم میامدن میرفتن زیارت میکردن، هر کاری میکردن، هرگز خراب نشده. اگر خرابی وجود داشته باشه، خرابیه که خود اینها به وجود میارن. من این رو در اینجا میگم و امیدوارم که کسانی که در ایران هستن، باستانشناس ها، تاریخ شناس ها، مردم ایران دوست، میراث فرهنگ دوست، در واقع دنبال این مسئله باشن و اجازه ندن این وسط چیزی از بین بره. ولی چیزهایی که ما میبینیم مرتب داره تخریب میشه، برای اینکه بناهای تاریخی نیاز به توجه و مرمت داره.
شکوه میرزادگی، مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد از دنور آمریکا، با همکارم فرهنگ قویمی گفتگو میکرد. میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
در تایید حرفای آقای اسماعیل کلهر که در رادیو فردا با شما صحبت کردن، باید تایید کنم که کاملا درست میگن. در اروپا کانال کشیهی که شده باعث میشه که هیچ سیلی اتفاق نیفته. من مقیم آلمان هستم و این حرف ایشون رو تایید میکنم.
این دولتی بیکفایت اینقدر به زلزله زده ها کمک نکردن تا آخر یه بلای دیگه اینا سرشون اومده. حالا اینقدر این مسئله باید بمونه که این مال سیلشون هم که اینقدر باید این بدبخت ها توی این وضعیت بمونن تا یه بلای دیگه سرشون بیاد. یعنی هیچ وقت مشکلشون حل نمیشه. ولی اگه همین حالا اسرائیل حمله میکرد به لبنان، به هر خانواده نفری $10,000 مثل قبل میدادن.
آقای اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران دولت آقای روحانی و استاندار سابق کرمان در دوره احمدی نژاد، چند روز پس از زلزله کرمان در جلسه ستاد بحران استان میگفتش که من خودم در بازرسی از یک منظر مشاهده کردم که سه دیوار آن در اثر زلزله فرو ریخته و یک دیوار آن که عکس دکتر احمدی نژاد بر آن نصب بود نریخته و این برمیگرده به اعتقاد راسخ مردم به ما و اینکه رئیس جمهور محبوب و دلسوز چه خدماتی برای این استان انجام داده. متاسفانه این آقا الان هم شده رئیس بحران کشور تو این وضعیت. حالا باید پرسید چه فرقی میان احمدی نژاد و روحانی و یا اصولگرا و اصلاح طلب وجود داره، چرا که همین آقا دو روز پیش و وقتی که مصاحبه کرده راجع به این سیل اخیر، گفته که من با اونایی که سیل زدن صحبت کردم، گفتن که ما همه راضی هستیم، همه میخندیدن، میگفتن که چه تراوتی اومده به استان ما، به شهر ما، درخت ها تراوت پیدا کردن، برکت اومده تو شهر ما. یعنی این آقا هنوز فرق سیل با تراوت و برکت رو از همدیگه نمیدونه چیه. این آقا شده چی؟ رئیس سازمان مدیریت بحران. دیگه چه انتظاری میشه داشت از این آقا؟
سال نو شما عزیزان مبارک باشه. برای ماها که تو ایرانیم هیچ مبارکی نشده. از روز اول اتفاقای بد و ناگوار تا الان. یعنی میشه یه روز ما احساس آرامش و امنیت کنیم؟ خسته شدیم. همش دلگیری و دلگرفتگی. منتظر یه معجزه شدیم. اون معجزه کی میاد؟ یا اینکه خودمون معجزه ایم؟
بسیجیایی که میخواستن برن آتش‌سوزی جنگلای کالیفرنیا خاموش کنن کجا رفتن؟ بیان الان به داد مردم خود ایران برسن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خزانه‌داری آمریکا 25 شخص و نهاد ایرانی را به لیست تحریم‌های خود افزوده. اشخاص و نهادهایی که به باور خزانه‌داری آمریکا در نقل و انتقال میلیاردها دلار و یورو به سپاه پاسداران نقش داشتند. همکارم سمیرا قرایی نگاهی داشته به این موضوع.
خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ششم فروردین ماه 25 شخص و نهاد ایرانی را به لیست تحریمی‌های خود افزود. اشخاص و نهادهایی که به باور خزانه‌داری در نقل و انتقال میلیاردها دلار و یورو به سپاه پاسداران ایران نقش داشتند. شرکت‌های مورد اشاره خزانه‌داری در سه کشور ایران، ترکیه و امارات فعال بودند و به شکل مستمر و مستقیم با سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ارتباط بودند. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری نام‌هایی نظیر بانک انصار، صرافی اطلس و شرکت ایرانیان اطلس دیده می‌شود. به گفته استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، این اتفاق و شناسایی این افراد و شرکت‌ها و تحریم کردنشان نقشه‌های ایران را برهم خواهد زد. آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی مقیم ترکیه می‌گوید این تحریم‌های تازه مشخصاً سپاه و نیروهای مسلح ایران را هدف قرار داده.
این تحریم جدیدی که از سوی آمریکا وزارت خزانه‌داری اعلام شده مشخصاً هدف گرفته سپاه پاسداران رو. ما اگر به چارتی هم که وزارت خزانه‌داری منتشر کرده نگاه بکنیم، شبکه‌ای رو که تامین ارزی می‌کردن برای سپاه و نیروهای نظامی ایران رو در واقع هدف قرار گرفته که شاید مرکز اصلیش بانک انصار و صرافی‌هایی بوده که با این بانک کار می‌کردن و شرکت‌هایی که مرتبط هستند با این بانک و این کار دور زدن تحریم‌ها و تامین ارزی رو انجام می‌دادن.
در لیست منتشر شده از سوی خزانه‌داری آمریکا نام 9 فرد از جمله یک آیت الله و یک شهروند ترکیه دیده می شود. همچنین در لیست نهادهای تحریمی نیز نام تعداد زیادی صرافی به چشم می خورد. پس از انتشار این اطلاعیه از سوی وزارت خزانه‌داری و تحریم‌های تازه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی از آنها استقبال کرد. آمریکا هفته پیش نیز بیش از 10 نهاد و شخص مربوط به سازمان پژوهش و نو آوری دفاعی یا همان سپند را تحریم کرده بود و گفته بود این افراد در توسعه برنامه موشکی یا هسته‌ای ایران دخیلند. اما بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران روز چهارشنبه به این تحریم ها واکنش نشان داد، بیانیه منتشر کرد و مدعی شد که این بانک هیچ ارتباطی به شبکه‌های برون مرزی ندارد و موارد مطرح شده همگی کذب محضند. این بانک گفت که از زمان آغاز وضع تحریم ها همواره از سوی آمریکا مورد تحریم بوده و این اتفاقات تنها نشان دهنده ضعف آمریکاست. از آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه میپرسم وضع تحریم های تازه در رابطه با نقل و انتقالات ارزی مربوط به سپاه چه تبعاتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
خب ما میدونیم که به دلیل تحریم سیستم بانکی ایران انتقال ارزی برای ایران برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بسیار مشکل شده. برای این سپاه پاسداران و بخش نظامی ایران اگر که کلی‌تر نگاه بکنیم، خب با توجه به حساسیت‌های دیگه‌ای که وجود داره و تحریم‌هایی که مستقیماً بعضی از این نهادها شدن، اینها شاید حساسیت بیشتری روشون وجود داشته باشه که حالا این کانال مشخصاً تامین ارزی این سپاه و سایر نیروهای نظامی رو در هدف داشته که اعلام شده بیش از 1 میلیارد دلار در طول 3 سال اخیر توسط این شبکه ارز جابجا شده برای سپاه پاسداران. ما این موضوع هدف قرار دادن شبکه‌های ارزی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها داشت رو از چند وقت قبل داشتیم، شاید از 1-2 سال پیش با صرافی‌های امارات و برخورد با اونها شروع شد. حتی در 2-3 ماه اخیر بحث صرافی‌های کانادا رو داشتیم، بعضی افراد در کانادا مورد تحریم قرار گرفتن به دلیل کمک به همین دور زدن تحریم ها بر نقل و انتقالات مالی، و حالا هم این شبکه‌ای که متعلق است و وابسته بوده به سپاه پاسداران.
آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج این کشور از برجام تحریم‌های بیشتری را متوجه ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای گوناگون کرده است. ایران این تحریم‌ها را ظالمانه و یک جانبه می‌نامد و کلیت جمهوری اسلامی و نظام سیاسی ایران به مردم بارها اطمینان خاطر دادند که می‌توانند به اتکای داخلی این تحریم‌ها را خنثی کنند. با این حال خروج آمریکا در ابتدای سال گذشته از برجام بحران‌های شدید اقتصادی در ایران ایجاد کرد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. اما به تازگی قراردادی میان عمان و آمریکا امضا شده که به نیروهای نظامی ایالات متحده اجازه دسترسی به بندرهای سلاله و دقم در عمان رو میده. این مجوز به نیروهای نظامی آمریکا این امتیاز رو میده که در صورت بسته شدن تنگه هرمز دسترسی راحت‌تری به خلیج فارس داشته باشن. عمان در میان معدود کشورهای خلیج فارس که روابط خوبی با ایران داره و این سوال مطرح هست امروز که آیا عمان به واشنگتن نزدیکتر و از تهران دورتر میشه. بکا واسر محقق امور دفاعی و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و تحلیلگر اندیشکده سیاست‌گذاری رند به این سوال در گفتگو با همکارم کامبیز قفوری پاسخ داده.
چنین با جرأت نمیتونم نتیجه گیری کنم. به جای اون بهتره این را به عنوان بخشی از استراتژی تر و تمیز عمان ببینم که به این کشور قابلیت انعطاف بالایی داده. در این مورد هم آنها میتوانند روابط خوبشان را با ایران حفظ کنند و همزمان قرارداد دسترسی به بندرها را به ایالات متحده بدهند، یا برای مثال با چین قراردادهای اقتصادی ببندند. اما برای اعطای مجوزهای دسترسی به آمریکا در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس معمولا باید بر حساسیت‌های سیاسی متعددی غلبه کرد.
در خبرها داشتیم که مذاکرات برای این توافق بین عمان و آمریکا از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بوده. بنابراین آیا میتونیم نتیجه بگیریم که برای مثال تهدیدهای اخیر مقام‌های ایرانی مبنی بر بستن تنگه هرمز یکی از دلایل انعقاد این قرارداد بوده، یا اینکه دلایل دیگری برای این امر وجود داره؟
من فکر میکنم که طراحان برنامه ریزی امور نظامی مدتی است دنبال یک جایگزین برای عبور از تنگه هرمزند. به همین خاطر فکر میکنم که دلایل بسیاری برای این توافق وجود داشته است. نخست، این توافق به آمریکا یک راه جایگزین عطا میکند که تنگه هرمز را دور بزند. در شرایطی که بحرانی در رابطه با ایران بروز کند، این امتیاز بسیار چشمگیر است. دوم، چین دسترسی به دقم را از راه سرمایه گذاری های اقتصادی به دست آورده و این یک عامل محرک بوده. با این توافق آمریکا هم جایگاه خود را در رقابت قدرت های جهانی حفظ می کند. عمان هم دلایل متعدد اقتصادی برای این توافق دارد. برای مثال، معمولا همراه با چنین توافقهایی سرمایه گذاری ها در حوزه زیرساخت ها هم انجام می شوند. افزون بر این، فکر می کنم که توافق اخیر از طریق شراکت با آمریکا یک چتر امنیتی به عمان می دهد. در نتیجه اگر همسایگان عمان بخواهند دست به ماجراجویی بزنند، عاملی است برای بازداشتن آنها. فکر می کنم که مجموعی از این دلایل پشت قرارداد وجود دارند.
تا چه حد این توافق میتونه بر توان نیروهای نظامی آمریکا برای عملیات داخل خلیج فارس اثر بگذاره؟ آیا چنین تأثیری اونطور که برخی از تحلیلگران میگن چشمگیر محسوب میشه؟
دوغم بندری مهم است، چون بزرگ است و برای کشتی ها به قدر کافی عمق دارد. بندرهای با آبهای پر عمق در منطقه خلیج فارس زیاد نیستند. اما بزرگترین امتیاز برای آمریکا این است که در زمان بروز بحران با ایران، یک راه جایگزین برای دسترسی به خلیج فارس به آنها می دهد. در صورت بروز درگیری نظامی، داشتن این دسترسی گزینه‌های بیشتری در اختیار آمریکا قرار می دهد. این انعطاف پذیری چیزی است که واقعا طراحان نظامی از آن سود می برند.
این تحلیل بکا واسر از اندیشکده سیاست‌گذاری رند ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب از رادیو فردا. 30 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. بنابر اعلام مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی، سیل در نقاط مختلف ایران تا کنون 39 قربانی گرفته است. سازمان هواشناسی ضمن اعلام ادامه بارش‌ها هشدار داد که دست کم 20 استان ایران همچنان درگیر باران شدید هستند و احتمال طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل وجود دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران از پرداخت 710 میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیل زدگان خبر داد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از قصد خود برای کنارگیری از سمتش در مرحله دوم مذاکرات برگزیت سخن گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواست نیروهای خود را از همه ونزوئلا خارج کند و هشدار داد که واشنگتن برای تحقق این امر همه گزینه‌های ممکن را در نظر دارد. دادگاهی در لوکسامبورگ درخواست آمریکا برای ضبط 1.6 میلیارد دلار دارایی ایران را رد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شبه نظامیان فلسطینی سه‌شنبه شب یک راکت به اسرائیل پرتاب کردند و ارتش اسرائیل نیز به چند هدف حماس حمله هوایی کرد. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، با ما بمانید. این مجله 30 دقیقه دیگر حدوداً ادامه خواهد داشت. در ادامه گزارش‌های متنوعی خواهید شنید و شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. باز می‌گردیم به موضوع سیل و ایرانی که همچنان یکی از مناطقی است که به خطر حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و گرفتن تلفات سنگین ادامه داده. هزارها انسان جان خودشون از دست میدن در این گونه رخدادها و در هنگام بروز حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل، کودکان، سالمندان و معلولین بیشترین آسیب رو می‌بینند. اونها عموما امکانات زندگی و سرپناه، امکانات بهداشتی و امنیت قضایی خودشون رو از دست میدم. دکتر مجتبی شیری، روانپزشک کودک و نوجوان در بریتانیا، در گفتگو با همکارم کیانوش فرید از عکس العمل های روانی افراد به ویژه کودکان در واکنش به بلایای طبیعی میگوید.
علی، مهم مسئله امنیت توی این مرحله. ببینید، ما وقتی که یک سانحه داریم، چه به عنوان والدین، چه به عنوان کودک، چه به عنوان افرادی که عقب افتاده هستیم، یک ترس طبیعی داریم. اون ترسش ایرادی نداره، اون ترس بخشی از ما انسانیه. ولی وقتی که والدین این مسئله ترس رو به دلایل زیادش، به خاطر اینکه خودشون استراب دارن، یا به خاطر اینکه جامعه مضطربیه، یا به خاطر اینکه اخباری که هست اخبار بسیار نگران کننده ایه، این رو بزرگ میکنن، نه اینکه بزرگی به صورت غیر طبیعی، نه، واقعا وجود داره، بزرگ میکنن. برای بزرگسالان این سیستم فکری طوریه که اینو میتونه تحلیل بکنه، ولی برای کودکان این باعث میشه که بخش بزرگی از در واقع سیستم روحی روانی کودکان رو در بر بگیره. علل خصوص که اگر پیامی که ما به کودکانمون میدیم اینه که ما دیگه نمیتونیم سیفتی داشته باشیم، ما نمیتونیم دیگه امنیت داشته باشیم، ما دیگه داریم نابود میشیم، و بچه‌ها سیستم فکریشون طوریه که در مخصوصا بچه‌های کوچیک‌تر از 12 سال که خیلی سیاه و سفید میبینن. وقتی که ما میگیم که ما دیگه نمیتونیم سیف باشیم، ما نمیتونیم امن باشیم، مشکل پیدا کردیم، بچه‌ها تو ذهنشون میکنن اینطور تحلیل میکنن که ما میخواهیم بمیریم، ما دیگه نمیتونیم زنده بمونیم، و این پیام میمونه توی ذهنشون و این که یک پیام بسیار بسیار قویه، به خاطر اینکه اتفاقات خیلی سهمناکیه، باعث میشه که بچه در آینده این حافظه رو همیشه داشته باشه، در نتیجه در مقابله با مشکلات آیندهش همیشه یک ترسی توی جونش باشه، تا یک اتفاقی میفته، تا میخواد یه تصمیم بزرگی بگیره، تا میخواد یه کاری بکنه، به صورت ناخودآگاه این بچه ما در آینده بچه میشه بسیار مضطرب، بسیار میترسه از اتفاقاتی که میفته، اون اعتماد به نفسش رو از دست میده.
آقای دکتر شیری، کسانی که الان در این بحران گرفتار هستن چطوری میتونن به کودکانشون کمک کنن؟ چه فیزیکی چه روحی؟
مهمترین توصیه من علاوه تکنیکال ما بهش میگیم کانتینمنت. یعنی چی؟ یعنی که شما حساب بکنید من الان توی خونه اومدم و خونه سیل اومده و طبقه اول خونه من آب گرفته و من مجبور شدم که برم طبقه دوم. یعنی در واقع به نوعی ما همه مضطرب هستیم. این که من بیام به بچه‌م بگم که نه مشکلی نیست، هیچ مشکلی نیست، هیچ، این راه حل نیست. و این که بیایم بگیم آقا ما دیگه زندگیمون تموم شد، ببین الان هر چی که کار کرده بودیم و تمام در واقع مایملکمون از بین رفت، این هم کمک نمی‌کنه. کمک اینه که بیایم در واقع حتی برای فرصت‌های کوتاه به بچه‌مون، حتی به افراد بزرگسال خانواده‌مون، حتی اگر ما پدر و مادری داریم که داریم نگهداری می‌کنیم، به همه‌شون بگیم که ببینید الان تو این شرایط، شرایطیه که شرایط حساسیه، شرایط بحرانیه، ولی در ارتباط با ریسک یا خطر، خطر یک، خطر آب گرفتگی، ما اومدیم بالا، در نتیجه خطر آب گرفتگی رو نخواهیم داشت، نگران نباشید. خطر از دست دادن جان، ما الان تماس گرفتیم با فلانجا و فلانجا، خطر از دست دادن جان نداریم. خطر از دست دادن تماس های چی؟ این کار رو کردیم، الان موبایل هامون این شماره و این شماره رو داریم و این یکی کار رو کردیم و مواظبیم که این اتفاق نیفته. در نتیجه این کارها رو ما کردیم که در حال حاضر ما خطر مرگ نداریم و در این حال یک سری توصیه های در واقع توصیه های سازنده در ارتباط با خطر بگن. مثلا شما حساب بکنید جلوی خونه آب داره ماشین ما رو میبره. خب در این شرایط که اگه بلند شه بخواد بره دنبال ماشین، ماشین رو بخواد تکون بده، خودش هم میبره. در نتیجه توصیه های سازنده بکنید. سعی کنید توی منطقه امن بمونید، تو جای امن بمونید. سعی کنید که تا میتونید مسافرتاتون رو کم بکنید. سعی کنید تا میتونید از همدیگه جدا نشین، پیش همدیگه باشین. میدونید در عین حالی که شما دروغ نمیگین، در عین حالی که شما مساله رو تحلیل میکنید، در این حالی که با بچه هاتون در واقع به راستی دارین صحبت میکنین، با فرزندانتون، با خانوادتون، ولی خیلی اسپسیفیک، خیلی مسئله رو به صورت مشخص بیان میکنین، اجازه میدین بچه های ما حرفشون رو بزنن، اجازه میدین بچه های ما احساساتشون رو بیان بکنن، ولی در این حالی که احساساتشون رو بیان میکنن، ما سعی میکنیم اون مسئله رو آروم بکنیم. به این میگن کانتینمنت توی اصطلاح روانشناسی انجام داد.
تعدادی از این بچه ها احتمال داره که خسارت و آسیب های جدی دیده باشن. بعضی از اونها ممکنه والدینشون رو از دست داده باشن، خونهشون رو از دست داده باشن. برای بازسازی شرایط این کودکان، برای رسیدن به یک استاندارد سلامت و ایمنی، توصیه شما چی الان؟
برای کسانی که الان توی بحران هستن، واقعا خیلی نمیتونن برای طولانی مدت فکر بکنن، نمیشه فکر کرد به خاطر اتفاقاتی که الان هست. تو اینطور مواقعی که اتفاقاتی که میفته، خانواده ها و حتی والدین مراجعه میکنن، میگن بچه ها اصلا نمیتونن، ما هرچی بهشون میگیم متوجه نمیشن و کامل قابل فهمه، به خاطر اینکه ذهن، فکر، مغز انسان وقتی که رفت توی در واقع مود بحران، در واقع به سمت بخش بحرانی رفت، اون در اون قسمت دیگه قشر خاکستری مغز از سیستم خارج میشه و بچه نمیتونه فکر درست بکنه. چیه که میشه گفت اینه که در ارتباط با حمایت‌های اجتماعی یا بگیم حمایت‌های خانواده که وجود داره، ما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم اینو برنامه‌ریزی کنیم. علل خصوص که حالا شاید مثلا بگیم که توقعمون از نیروهای دولتی کم شده، اعتمادمون به نیروهای دولتی کم شده، نمیتونیم. ولی یک نکته مهمتری هست. فرهنگ ایرانی یکی از فرهنگ‌هاییه که فرهنگ خانواده‌اش خیلی قویه. یعنی ما در داخل خانواده حمایت‌های داخلی خانواده که داریم بسیار بسیار اهمیت داره. ولی نکته بسیار مهم اینه که ما جامعه روانشناسا و روانپزشکای ما جامعه بسیار قویه‌ایم و من این رو به این دلیل میگم که به هر شکل باهاشون در تماس هستم و واقعا جامعه‌ای هستن که بسیار بسیار توانا هستن. ما باید به روی اونا حساب بکنیم.
گفتگوی همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید با دکتر مجتبی شیری، روانپزشک کودک و نوجوان در بریتانیا.
با آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر می کند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
فرمانده ارتش الجزایر خواستار اجرای یک ماده از قانون اساسی این کشور برای برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری الجزایر شده. رئیس جمهوری الجزایر هنوز به این درخواست ارتش پاسخ نداده، اما مخالفان میگن دوران حکومت دو دهه‌ای عبدالعزیز بوتفلیقه به پایان رسیده. جمشید زند گزارش میدهد.
احمد قائد صالح، رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر، در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار وحدت مردم برای پایان دادن به تنش در این کشور شد.
باید راه حلی پیدا کنیم تا کشور از بحران کنونی خارج شود و این پاسخی است به خواسته های قانونی مردم الجزایر. راه حلی که احترام به قانون اساسی و ادامه اقتدار دولت را تضمین می کند.
هفته گذشته پس از حدود یک ماه تظاهرات اعتراضی علیه نامزدی مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری وی اعلام کرد که از شرکت در انتخابات انصراف داده ولی از مقام خود کنارگیری نمی کند و تا زمانی که قانون اساسی جدید تدوین شود در قدرت باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری الجزایر در سال 2013 سکته کرد و از آن زمان تا کنون به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است. او که برای مداوا در ژنو به سر می برد، چندی پیش به کشور بازگشت و پس از انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نخست وزیر جدیدی را منصوب کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر گفته است راه حل وضعیت فعلی کشور اجرای ماده 102 قانون اساسی با حمایت همه گروه‌ها و جریان‌هاست. ماده 102 قانون اساسی الجزایر درباره ناتوانی رئیس جمهور در اداره امور کشور است و می بایست 2/3 اعضای هر دو مجلس این کشور با آن رأی بدهند. گام بعدی پس از اعلام ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه برای اداره کشور این خواهد بود که عبدالقادر بن صالح، رئیس سنای الجزایر، به عنوان کفیل ریاست جمهوری به مدت 45 روز اداره کشور را بر عهده می گیرد و این مدت قابل تمدید است. از سوی دیگر نورالدین بدوی، نخست وزیر جدید الجزایر، هفته گذشته گفت دولت جدید متشکل از تکنوکرات‌ها و سایرین برای حرکت به سوی انتقال وضعیت سیاسی کشور خواهد بود و از معترضان خواست به این گفتگوها بپیوندند. اما مخالفان میگویند بازی تمام شده و بوتفلیقه هیچ گزینه‌ای غیر از کنارگیری ندارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، بسیاری از مردم الجزایر میگویند رئیس جمهور و سایر سیاستمداران کهنه‌کار که در دوران جنگ استقلال با فرانسه به قدرت رسیدند، طی چند دهه اخیر به خواستهای مردم توجهی نکردند. به نوشته رویترز، نیروهای مسلح الجزایر معمولاً در پشت صحنه نقش مهمی در سیاست آن کشور ایفا می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که ارتش و نهادهای امنیتی کشور در تمامی سناریوهای محتمل برای آینده الجزایر قدرت خود را حفظ کنند. الجزایر تحت تأثیر جنبش‌های سیاسی سال 2011 موسوم به بهار عربی قرار نگرفت. به نوشته رویترز، بوتفلیقه و متحدانش که در کنترل و منحرف کردن جنبش‌های اعتراضی مهارت فراوانی دارند، با تخصیص بخشی از درآمد نفت به نیازهای عمومی از جمله اعطای وام با بهره نازل و مسکن، توانستند کشور را آرام نگاه دارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مثل هر شب در چنین ساعت‌هایی سر می‌زنیم به تازه‌ترین‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
در فاصله 3 روز مانده به داربی یا شهرآورد پایتخت میان استقلال و پرسپولیس در تهران اعلام شد این مسابقه را یک تیم داوری داخلی قضاوت خواهد کرد، اما رئیس کمیته داوران فیفا هم در ورزشگاه حضور خواهد داشت. پیش از این گروهی از سرخابی ها درخواست کرده بودند مسابقه را یک داور خارجی قضاوت کند. داوود رفعتی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال گفت این کار حدود 100 هزار دلار هزینه داشت که مقرون به صرفه نبود. استقلال و پرسپولیس روز شنبه بازی حساسی از فصل جاری لیگ برتر را در هفته 23 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. پرسپولیس با 45 امتیاز صدر جدول است و استقلال با 43 امتیاز دوم. داوری مسابقه را اشکان خورشیدی عهده‌دار خواهد بود با کمک رضا سخندان و علی میرزا بیجی. علیرضا فقانی هم کمک داور ویدئویی خواهد بود. پیر لوئیج جی کولینا رئیس کمیته داوران فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هم برای تماشای داربی پایتخت به تهران دعوت شده است. بلیت فروشی از بامداد امروز پنجشنبه از طریق اینترنت آغاز خواهد شد و طبق دستور شورای تامین استان فقط 57,000 بلیت به فروش خواهد رسید. هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه با دو مسابقه آغاز می شود. در رشت سپیدرود میزبان پیکان است. پیکان در رده 10 جدول قرار دارد و سپیدرود در مکان 15 یکی مانده به آخر. در تهران و در ورزشگاه شهرک قدس هم بازی سایپا و نساجی مازندران برگزار می شود. سایپا در شرایطی میزبان نساجی است که تیم کاملی نیست و محروم و مصدوم زیاد دارد. حتی علی دایی سرمربی آن هم جزء محرومین است. علی دایی به همین دلیل روز چهارشنبه اجازه پیدا نکرد در نشست خبری پیش از بازی شرکت کند و در نتیجه دستیارش محمد دایی را به جلسه فرستاد. برادر علی دایی هم در کنفرانس خبری گفت سایپا با یک تیم نیم بند به میدان می رود.
متاسفانه تو این بازی ما یه تیم نیمه بند رو باید به زمین بفرستیم، ولی خب خوشبختانه از طرف دیگه بازیکن‌های جوان خیلی خوبی داریم، بازیکنایی داریم که آینده فوتبال این مملکت رو تعیین خواهند کرد. مطمئناً ما رو این بازیکن‌ها حساب ویژه باز کردیم.
از آن سو مجید جلالی سرمربی نساجی مازندران هم گفت که قصد دارد تیم با انگیزه ای روانه میدان کند تا مردم سیل زده مازندران را خوشحال کند.
خودمونو متعهد میدونیم به اینکه بازی خیلی با انگیزه انجام بدیم، به خاطر اینکه این تنها راهیه که ما میتونیم مردم استانمونو که واقعا این چند روزه خیلی متحمل زحمت شدن، سختی کشیدن، یه مقدار از رنجهاشونو کم کنیم و اونا رو خوشحال بکنیم.
در جدول رده‌بندی سایپا ششم است و نساجی مازندران 11. هر دو بازی امروز در تهران و رشت در ساعت 17:45 آغاز خواهد شد. و در جهان ورزش نوواک جوکوویچ سرب تنیسباز شماره 1 جهان در مسابقات 1000 امتیازی میامی در آمریکا در برابر روبرتو باتیستا بازیکن اسپانیایی که در رنکینگ بهترین تنیسبازان جهان 25 است شکست خورد و حذف شد. همکنون نیز بازی روژه فدرر سوئیسی شماره 5 جهان در برابر دانیل مدودوف روسی که در رده 15 دنیا قرار دارد در میامی در جریان است.
از حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی رو میشنیدید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
48 دقیقه بامداد در ایران هست. بامداد پنج شنبه 8 فروردین ماه سال تازه 1398. میرسیم کم کم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله، اما همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. اخبار و گزارش‌های متنوعی اونجا در انتظار شماست که بخونید، ببینید و بشنوید. از جمله در صفحه 1 وبسایت ما هم اکنون یک مطلب در گوشه سمت چپ هست، توضیحات احمد رضا جلالی استاد مدیریت بحران که به اتهام محاربه از طریق جاسوسی با حکم اعدام روبروست. در گفتگوی تلفنی از زندان اوین با رادیو فردا جزئیات مدیریتی مقابله با سیل رو برشمرده و نکاتی رو از تخصص خودش از طریق تلفن از زندان اوین در اختیار عموم گذاشته و از دیدگاه تخصصی خودش مدیریت بحران برای مخاطبان رادیو فردا رو شرح داده که چگونه باید با بحران‌های ناشی از مثلا پدیده سیل اخیر روبرو شد. میتونید این مطلب رو بخونید و بشنوید در radiofarda.com. شب و روز خوبی داشته باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1398. دعوت میکنم در این شماره هم همراه من بابک غفوری آذر باشید تا مروری کنیم بر تحولات سینما و تئاتر.
تئاتر.
هفتم فروردین ماه روز جهانی تئاتر است و به شیوه هر سال برنامه‌های مختلفی به مناسبت این روز در سراسر دنیا برگزار می‌شود. پیام امسال روز جهانی تئاتر را کارلوس سلدران، نویسنده، نمایشنامه‌نویس و کارگردان کوبایی نوشته است. او در پیامش با اشاره به قدرت هنر نمایش از جاری بودن تئاتر در تمام دنیا نوشته و گفته است که کشور تئاتری او کشوری است تنیده شده از لحظاتی که در آن نقاب ترس از آن چه هستیم را کنار می‌گذاریم و در تاریکی دست در دست یکدیگر می‌گذاریم. در ایران مسئولان هنرهای نمایشی از جمله معاون هنری وزارت ارشاد و مدیر مرکز هنرهای نمایشی پیام‌هایی به مناسبت این روز صادر کردند. این در حالی است که تئاتر ایران سال پرفراز و نشیب و کم سابقه ای از نظر برخوردهای نظارتی و حاشیه‌های پردامنه پشت سر گذاشته است. در سال 97 تئاتر ایران شاهد بازداشت یک مدیر و یک کارگردان و توقیف چند نمایشش بود. بازداشت سعید اسدی رئیس مجموعه تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب تابستان به دلیل پخش تیزر این نمایش در فضای مجازی و اعمال نظارت‌ها و ممیزی‌های سختگیرانه اداره کل هنرهای نمایشی بعد از این اتفاق فضای تئاتر ایران را تحت تأثیر قرار داد. از سوی دیگر حاشیه‌های پیش آمده بر سر نمایش بینوایان به دلیل قیمت‌های زیاد بلیط آن در کنار صرف ارقام رکوردشکن برای تولیدش باز شد تا موضوع ورود پول‌های مشکوک به حوزه فرهنگ و هنر در تئاتر هم مطرح شود. این اتفاقات در حالی رخ داد که تئاتر ایران در سال 97 با ادامه افزایش مخاطب و افتتاح سالن‌های نمایشی جدید در بخش خصوصی روبرو بود. اتفاقی که عملاً هنر نمایش را هرچه بیشتر وارد مناسبات طبقه متوسط جامعه ایران کرده است.
سینمای ایران.
نخستین هفته اکران نوروزی سینماها در روزهای اخیر با مشکلات پیش آمده در زمینه سیل در شهرهای مختلف ایران کاملا تحت تأثیر قرار گرفته است. پیش از شدت گرفتن بارش‌ها، کمدی رحمان 1400 ساخته منوچهر هادی پرفروش‌ترین فیلم سال 98 تاکنون بود. این فیلم به لطف تبلیغات زیاد و حضور بازیگران شناخته شده در آن مانند محمد رضا گلزار و مهران مدیری توانسته به مرز فروش 4 میلیارد تومان برسد.
با بچه‌های بالا رفت بودیم یک فیزی.
صد بار گفتم اسم این بچه‌های بالا رو بده، من آمارشون رو دارم. هر بچه بالایی بچه بالا نیست.
با 1400 برای کلی اتفاق خوب بیفته، قرار تورم تک رقمی بشه و بابا یکی یکی بتره که
1400
تقریب کننده اصلی رحمان 1400 درام اجتماعی متری 6.5 است که در فضایی کاملا متفاوت از رحمان 1400 روایتی از مسائل مرتبط با مواد مخدر و برخوردها با فعالان آن را در ایران امروز ارائه می کند. این فیلم هم به تازگی از مرز فروش 3 میلیارد تومان عبور کرده است.
اشتباه نشده، پلیس منم
متهمونی
بود که رفت. شما
حرفمون رو
باور میکنی؟
شما رو حساب میدی، رقم تمیز صافی تو حساب.
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی
میخوام. میخوام بدونم سرعتی شده که بی واسطه صاف تو چشای من نگاه کنی. اگه معمول نبودی جیگر شده که از کمتر از 500 متری من رسید. حالا
سومین فیلم پرفروش اکران نوروزی 98 یکی دیگر از فیلم‌های کمدی اکران شده در این مقطع است. کمدی چهار انگشت با فاصله 1.5 میلیاردی نسبت به دومین فیلم پرفروش تا حدودی کمتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرده است. این فیلم ساخته حامد محمدی است و زوج امیر جعفری و جواد عزتی در آن حاضر هستند. این تیم پیشتر کمدی اکسیدان را هم عرضه کرده بودند که فروش قابل توجهی داشت. نمایش فیلم چهار انگشت که داستانش در کشور کامبوج می‌گذرد با حاشیه‌هایی روبرو شده است. از جمله گفته شده است نسخه ای از آن که در سینماهای متعلق به حوزه هنری اکران شده با نسخه سینماهای دیگر تفاوت‌هایی دارد. از جمله به جای برخی دیالوگ‌ها صدای سوت در آن شنیده می‌شود.
آقا شنیدم ایرانی جماعت و غربت دست ایرانی می‌گیره.
گو خورده هر کی میگه.
هیچ وقت فکر نمی‌کردم با این همه نفوذی که در مقامات بالا دارم به این درجه از کارتون خوابی رسیده باشم.
بین بهشت و جهنم فقط 4 انگشت فاصله است.
اتفاق قابل توجه اما فروش بسیار پایین سایر فیلم‌های اکران نوروزی در هفته نخست نمایش آنهاست. از جمله فیلم تازه مسعود دهنمکی، چهره جنجالی سالهای گذشته، که فیلم تازهش با نام زندانی ها تنها 570 میلیون تومان فروش داشته است. زندانی ها با بودجه سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران ساخته شده است.
منو به خاطر دزدیدن یک تکه نان زندانی کردن. عین جانوار جان.
اون اول که داده شمار زدم فهمیدم پپس.
سلام آقای دکتر. بیا منو خون بزن.
چه داری می‌کنی؟ خب خون بدم.
آماده
این؟ بهش هچه بوری بخواییم بهمون میدن بوری؟ هچه؟
استقبال اندک همچنین شامل دو فیلم دیگر اجتماعی اکران نوروز شده است. مهمترین آنها غلامرضا تختی است، فیلمی درباره چهره شناخته شده تاریخ معاصر ایران که نمایش موفقی هم در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر داشت. فروش غلامرضا تختی تنها در حدود 200 میلیون تومان بوده است.
ادعا کنه که همه چیز درباره غلامرضا تختی میدونه.
در روز پایانی سال گذشته خبر درگذشت محمد مطیع از بازیگران قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران منتشر شد. او از میانه دهه 40 شمسی وارد صحنه تالارهای نمایشی شد و در دهه 50 با حضور در برخی فیلم‌های متفاوت سینمای ایران مانند کلاغ و دایره مینا نامش مطرح شد. آقای مطیع بعد از انقلاب در سریال‌های پربیننده چون هزار دستان، سلطان و شبان، کوچک جنگلی و امیرکبیر بازی کرد، اما در میانه دهه 60 ایران را به مقصد سوئد ترک کرد. در سال‌های اخیر بازگشتی کوتاه به برخی سریال‌های نمایشی چون تبریز در مه و سال‌های مشروطه داشت، اما بار دیگر به سوئد بازگشت و همانجا در سن 75 سالگی درگذشت.
سینمای جهان.
در حالی که پیشبینی ها از ادامه صدرنشینی ابرقهرمانی تازه دنیای سینما کاپیتان مارول حکایت می کرد، اما عملکرد شگفت انگیز یک فیلم ترسناک محاسبات را به هم ریخت. این فیلم با نام ما توانست در شروع نمایشش در آمریکا 71 میلیون دلار فروش کند و جای کاپیتان مارول را که این هفته 35 میلیون دلار فروش کرد بگیرد. مارا جردن پیل ساخته که فیلم قبلیش به نام برو بیرون با درون مایه مسائل مرتبط با تبعیض نژادی از جمله فیلم‌های موفق دو سال پیش بود. فیلم جدید آقای پیل هم شخصیت‌های سیاه‌پوست دارد و درباره خانواده‌ای است که توسط همزادانشان شکار می‌شود. Coincidences? Since we've been up here, they've been happening more and more. It's like there's this black cloud hanging over us. هفته گذشته همچنین مشخص شد که اختلافات شرکت نتفلیکس با جشنواره کن ادامه پیدا کرده است و امسال نیز فیلم‌های ساخته شده توسط این شرکت در کن نمایش داده نخواهند شد. مهمترین آنها فیلم تازه مارتین اسکورسیزی، فیلمساز نامدار است. فیلم تازه او مرد ایرلندی نام دارد و رابرت دنیرو و آل پاچینو را بار دیگر در کنار یکدیگر حاضر کرده است. مشابه این اتفاق سال گذشته رخ داد و فیلم روما ساخته آلفونسو کوارون که محصول نتفلیکس بود در جشنواره کن به نمایش در نیامد و به جشنواره رقیب یعنی ونیز رفت و شیر طلایی را هم گرفت. اختلاف بین جشنواره کن و نتفلیکس از سال 2017 آغاز شد بعد از آنکه دو محصول این شبکه در بخش مسابقه جشنواره آن سال انتخاب شدند. سینماداران فرانسوی به این انتخاب اعتراض کردند و بعد از آن جشنواره کن اعلام کرد تنها فیلم‌هایی را نمایش خواهد داد که در سینماها اکران شوند. 72 دوره جشنواره فیلم کن امسال از تاریخ 24 اردیبهشت تا 4 خرداد در شهر ساحلی کن فرانسه برگزار می شود و الخاندرو گونزالس ایناریتو کارگردان برنده اسکار مکزیکی ریاست هیئت داوران بخش رقابتی امسال را بر عهده دارد. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شوه باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.